پیدا کرد، اون هم در واقع عربستان سعودی بود. این حرکت‌ها و جنبش‌هایی هم که شکل گرفت در جاهای مختلف اینا مصادره شد. وقت نیست من توضیح بدم که در بعد از انقلاب ایران در کدوم در واقع کشورها چه اتفاقاتی افتاد به تأسی از انقلاب ایران و حتی در خود عربستان سعودی که جنبش جهیمان العتیبی اتفاق افتاد، اون در واقع اون گراند ماس سیزر، اون در واقع فتح مسجد الحرام و در واقع چیزی که حالا همه شما احتمالاً در جریانش هستید، اون همه تأسی از انقلاب ایران بود. وقت نیست اینها رو توضیح بدیم. منتها در واقع یک صاحب ناخلف پیدا کرد اسلام سیاسی سنی که عربستان سعودی بود و به یک سمتی برد که به قول معروف با همون ایدئولوژی وهابیت با این در واقع منویات جلو رفت و عربستان سعودی تونست در همون انتهای دهه 80 ابتدای دهه 90 با اصطلاحاً پترودلارها، با خرج کردن دلارهای نفتی، مرکزیت جهان عرب رو از غرب اسلامی بیاره مشرق اسلامی. مغرب اسلامی همیشه مرکزیت فرهنگی جهان عرب بود. یعنی شما نگاه کنید، بهترین ادیبان، بهترین شعرا، بهترین حتی خوانندگان، هر چی که شما فکر کنید تولیدات فرهنگی، اون چیزی که حالا ما میگیم فرهنگ، تولیدات فرهنگی اصطلاحاً همه در مغرب عربی بود. یعنی در شامات بود، در مصر بود، در لبنان بود، در واقع در این حوزه. مطابق با پترودلارها سعی کرد مرکزیت رو منتقل بکنه و البته هنوز موفق نشده در حوزه در واقع تولیدات، منتها در حوزه اسلامی و در حوزه ایدئولوژیک تونست و یه موفقیت چشمگیر داشت و در واقع این موفقیت رو حالا در چه راستایی تعریف کرد؟ در راستای اینکه جلوی نفوذ انقلاب ایران رو بگیره. در خود در دل جهان اسلام در واقع سنی، در دل اسلام سیاسی سنی، یک رقیب قدرتمند هم برای عربستان سعودی و ایدئولوژی وهابیتش بود. حالا اصلا تشیع رو بذاریم کنار که در واقع رقیب جدی بود، هم در بعد ژئوپلیتیک، هم در بعد فرهنگی، هم در ابعاد دیگه، اینو بذاریم کنار. در خود جهان اسلام تسنن اخوان المسلمین بود که رقیب قدرتمند بود. ببینید تفاوت جریان سلفی تکفیری، حالا اخیرا به سمت تکفیری بیشتر حرکت کردن، جریان سلفی اسلام سیاسی سلفی با اسلام سیاسی اخوانی در این هست که اخوانی ها به تشیع نزدیکتر هستند به لحاظ اینکه اینها در واقع زمان و مکان و اختزاعات زمان و مکان رو در واقع هم بحث سیاسی، هم در بحث اجتماعی، هم در بحث فرهنگی و هم در بحث اقتصادی و اجتماعی میفهمند و معتقد هستند که زمان و مکان در صدور فتوا، در به قول معروف اینکه ما بخوایم اتفاقاتی رو رقم بزنیم، پالیسی میکینگ کنیم، سیاست‌گذاری کنیم، مهم هست، باید با توجه به زمان و مکان. متو در سلفیت زمان و مکان معنایی نداره، تمام چیزها به زمان سلف صالح به قول معروف ارجاع داده میشه و اگر چیزهایی هم اصطلاحا در اصطلاح فقه ما مستحدثه هستن، من باب اکل میته بایستی به قول معروف بهشون نگاه کرد و چیزهای شبیه این. لذا این رقیب قدرتمند به قول معروف حالا پا به پا یه جاهای پیش اومد، یه جاهای شکست خورد. شما میبینید که و میدونید که در دهه 70 ناصریسم که در مصر بود به قول معروف اسلام سیاسی اخوانی رو قلقم کرد. زندان‌های ناصر در مصر خیلی مشهور بود که بسیاری از در واقع اعضای اخوان المسلمین اومدن و تبعید شدن، تبعیدای خودخواسته و غیر خودخواسته، خیلیشون هم اعدام شدن و اینها پخش شدن و دیگه جون نگرفتن. منتها به لحاظ تئوریک سعی کردن خودشون رو بازسازی کنن، شعبه‌های منطقه‌ای خودشون رو حفظ کردن و در واقع به صورت کارهای چریتی و خیریه شروع کردن به کار کردن در دل کشورها تا کی؟ تا زمانی که ما می‌بینیم دهه اول در واقع قرن 21 داره تموم میشه، در سال 2010، اواخر 2010، اوایل 2011 که میبینیم دوباره اینا به صحنه میان. در بحبوحه انقلاب تونس و بعد از اون انقلاب مصر ما میبینیم که اخوان المسلمین، عذر میخوام، دقیقاً اخوان المسلمین در واقع همین دوتا کشور در شمال آفریقا، اینها در واقع روی کار میان و حالا وقت نیست انقلاب مصر توضیح بدیم که چه اتفاقی افتاد. منتها اخوان المسلمین سوار شد بر کار و حکومت رو در دست گرفت با یک رأی ضعیف و شکننده. منتها اشتباهات خیلی فاحشی داشتن که اینها، این اشتباهات اونها رو به اون سمت برد. لذا علت شکست اسلام سیاسی اخوانی رو من بیش از این که در بعد نظری بخوام جستجو بکنم در حال حاضر، چون به لحاظ نظری اینا خیلی به ما نزدیک هستن با همون بعد در واقع در نظر گرفتن مکان و زمان که البته در بعد نظری هم ضعف‌هایی در اینا وجود داره، منتها خیلی پیشرو هستن، خیلی آوانگارد هستن نسبت به در واقع عربستان سعودی و وهابیت و سلفیت. منتها ضعف اینها و در واقع اون علت اصلی شکست اینها رو در دو مسئله من جستجو میکنم. اول به قول معروف اشتباهات محاسباتی که آقای مرسی و دوستانشون داشتن در اینکه در واقع همپیمانانشون کی هستن و کجاها باید سرمایه‌گذاری کنن، و دوم تلاش جدی عربستان سعودی به نیابت از غرب. البته یه بحث مفصلی هم شده که آیا مرسی و در واقع اخوانی‌های شعبه مرسی آیا اینها غربی بودن یا نه، من اینا رو نمی‌خوام اشاره بکنم، یعنی بحث خیلی مفصلی است، چون خود اخوان هم همون موقع سه شعبه بود دیگه، یه شعبه سمت راستی داشت، یه شعبه سمت چپی و یک شعبه وسطی. از اینا نمی‌خوام من الان تحلیل بکنم، منتها بحث اصلی این هست که در واقع عوامل منطقه‌ای بین‌المللی و اشتباهات محاسباتی اخوان المسلمین در مصر بود که اینها رو با شکست مواجه کرد.
خب خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، اگر که موافق باشید فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، بخشی رو میشنویم و بعد دوباره پایانی صحبتمون با دو تن از اساتید بزرگوار در خدمت شما خواهیم بود.
انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان و سیاستمداران جهان.
ماسیمو فینی اندیشمند و روزنامه نگار معروف ایتالیایی معتقد است حقیقت انقلاب اسلامی و تفکر آیت الله خمینی بسیار عمیق است و جهان غرب تا کنون از درک آن عاجز مانده است. جهان غرب باید متوجه این نکته اساسی باشد که اسلوب تفکر آیت الله خمینی جدای از تفکرات موجود در جهان است. امام خمینی اندیشمند قدرتمند اسلامی با رد تفکر غرب و شرق جای خود را در ایران و جهان اسلام باز کرده است. هفته‌نامه انگلیسی ابزرورز نوشته است بدون تردید انقلاب اسلامی ایران بزرگترین رویداد تاثیرگذار بر سرنوشت اسرائیل بوده و متعلق به شیعیان است. یکی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سرنگونی حکومت طرفدار غرب شاه بود و دیگری تسلیم اسرائیل در لبنان است. حزب الله لبنان ملهم از اندیشه های امام خمینی زخم های به اسرائیل وارد ساختند که هیچ نیروی دیگری ظرف 40 سال اخیر وارد نساخته. دکتر کریم صدیقی رئیس مرکز اسلامی لندن گفته است امام خمینی با هدایت و پیروز ساختن انقلاب اسلامی اسلام را زنده کرد. امام بود که در قرن 20 جهت تاریخ را عوض کرد. امام خمینی اگرچه یک پیامبر الهی یا فردی معصوم نبود، لیکن خدمتی که او برای اسلام و اعتلاء آن کرد همانند همان خدمتی بود که معصومین برگزیده شده از جانب خدا کردند.
عصر خمینی.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، عرض ادب مجدد دارم خدمت همه شما بزرگواران. در خدمتون هستیم با فراز پایانی برنامه عصر خمینی که داریم بررسی تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انقلاب اسلامی رو بر جهان اسلام مورد بررسی قرار میدیم با دو تن از کارشناسان عزیز برنامه، جناب آقای حجت الاسلام علی امیری آتشانی و آقای دکتر احمد نادری از دانشگاه تهران. جناب حجت الاسلام آتشانی، اگر که موافق باشید در این فراز پایانی بحث‌های سیاسی رو حالا بذاریم کنار، بپردازیم به اون بحث‌های فرهنگی و اجتماعی که به هر حال تخصص حضرت عالی هست با توجه به سابقه‌ای که دارید در سازمان تبلیغات اسلامی. خب انقلاب اسلامی طبیعتاً حالا با اینکه یک پدیده سیاسی بود، ولی زیربناش و در حقیقت درون مایش کاملا فرهنگی بود و تأثیرات فرهنگی بسیار شگرفی هم گذاشت بر خدمت رو عرض کنم که جوامع همسایه از پاکستان و افغانستان و اون طرفتر حتی شبه قاره بگیری تا همسربی ما و کشورهای مختلف منطقه لبنان و فلسطین و حتی بریم به سمت آفریقا و کشورهای مختلف. به نظرتون اگر بخوایم اون ابعاد اصلی تأثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی رو بر منطقه و سایر کشورهای جهان مورد تاکید قرار بدیم، با یک نگاه کاملا واقع بینانه و نه شعاری، حضرت عالی رو چه نکاتی تاکید میکنید به عنوان محورهای اصلی که ما تونستیم تو عرصه‌های فرهنگی تأثیر بگذاریم، بر نه بر دولت‌ها، بر ملت‌های منطقه و جهان؟
من یه اشاره کوتاهی داشته باشم به بحثی که در گذشته مطرح شد، بحث اخوان و جناب آقای نادری مطالب رو کامل فرمودن. در این که در اندیشه شیعه و بحث امامت و امت و ولایت فقیه که حضرت امام خود ولایت فقیه رو از عرصه کلام فقهی تبدیل به عرصه کلامی کرده، یعنی از عرصه به اصطلاح کلام و اعتقادی آوردید تو عرصه متن زندگی فقهی مطرح کردید، متن جامعه آورده. با امام برای انقلاب اسلامی که شما اشاره کردید بر پایه انقلاب، اصلا انقلاب فرهنگی است. امام یک کلامی داره میگه انقلاب ما انقلاب معنویت هاست. امام اون شالوده فکری رو با تدریس ولایت فقیه در دوران تبعید خودشون داشتن تا اینکه نتیجهش رو گرفتن. و اون بحثی که مطرح هست این که امام سه عنصر مهم رو دست فرمایشات امام، من شما سخنرانی از امام رو نمیشنوید که رضوان الله تعالی علیه که سه تا واجه داره: اسلام عزیز، خدای تبارک و تعالی و مردم شریف. و امام و تشیع و مرجعیت دینی وقتی که قیامی رو در طول تاریخ برپا کرده اتکاش بر خدا بوده. و در قرن پیروز انقلاب 20 هم که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، امام بر اتکای بر خدا. و هر کسی هم که حالا چه حتی در حوزه تشیع چه حوزه تسنن به غیر خدا اتکا کرده، از این قضیه نتونست نتیجه بگیره. اخوان هم از این قضیه مستثنا نبود. اما بحث فرنگی که شما اشاره کردید، ما در بخش امام و در این حال که احیاگر اسلام ناب بوده، خود امام اومده در کلید واژه‌های خودش دو تا اسلام را مطرح کرده: اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و سلم و اسلام آمریکایی. اسلام آمریکایی دیگه شاهد شامل همه از ارتجایی که در مقابل اسلام امام ایستاد، انقلاب امام ایستاد تا الان. خود امام شما این صحبت از دوران امام دیگه فرمود، وهابیت رو تعبیر کرد به خنجری بر قلب اسلام از پشت. این تعبیر امام در اون دوران بوده. اثر فرهنگی که با هم ذکر کنیم، هویت بخشی که امام به مسلمان ها در درجه اول و به مستضعفان داده و این که اینها به عنوان اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی مطرح کرد که مسلمان به هویت خودش برگشتن، هویت آقایی خودشون، با شکستن هیمنه ها. چون یکی از اثرات مهمی که داشته در کل جهان هیمنه قدرت ها، حالا شرق که اصلا جای خودش دیگه تو بای بحث نیستش، خود غرب رو هم هیمنش رو و این بحث تحقیر آمریکا و عنوان قدرت اول جهان رو، و اینجاست که این اعتماد نفس و خودباوری که به مسلمان ها دادن و حتی مستضعفان. ما میبینیم که در فیلیپین، شما میبینیم که کشور اسلامی نیستش، وقتی که میخواد مطالعه میکنید توی صدر در اوایل انقلاب اسلام که انقلاب اسلامی پیروز شد، این چه به اصطلاح پیروانی داریم شما. و همین امام بر بحث فرهنگی که مطرح شده، بر مشترکاتی رو که دردها رو شناخته، خب با همون اشکالی که اخوان مسلمین و دیگران مبتلا شدن بهش و متأسفانه شکست خوردن، دشمن شناسیشون ضعیف بوده، در حالی که تشیع این بصیرت رو و دشمن شناسی رو داشته و داره که شما بحث اسرائیل رو مطرح کردید به عنوان یک آرمان امام مطرح شده. جریان آزادسازی فلسطین ما سال گذشته که توفیقی بوده که در ایام تبلیغ من در برلین بودم، اونجا خب وقتی که ما وقتی که در بحث روز قدس وقتی که نظاره‌گر میشه، انسان میبینه که الان در تمام کشورهای حالا اسلامی به عنوان روز قدس مطرح شده به برکت امام، کشورهای غیر اسلامی اینجا که بر این امام تلاش کرده که هم مشترکات ولو غیر اسلام مسلمان ها رو در مقابل استعمار و استعمار نو بسام استکبار به کار بگیره و بعد در بحث های به اصطلاح زنده کردن جریان هایی مثل شهادت طلبی، ایثار، فداکاری که انسان، یعنی اگه میخواهید مسلمان ها شما میخواهید به آزادی برسید باید هزینه‌اش هم پرداخت بکنید و اسلام این رو گذاشته که امام میفرمود که بکشید ما رو تا ملت ما بیدارتر بشه، که میتونه خودش به اصطلاح راه به پیروزی جهانی انقلاب اسلامی رو در چه در این حالت در غیر ایران هموارتر کرد.
سپاس فراوان دارم از لطف شما جناب آقای آتشنی. خب آقای دکتر نادری عزیز، بحث رسید به تخصص حضرت عالی مباحث انسان شناسی. توی تأثیرات فرهنگی انقلاب اسلامی وقتی که ما ریز میشیم به وضعیت ملت‌های منطقه، میبینیم که انقلاب اسلامی تونست تأثیر خیلی زیادی بذاره در سبک زندگی ملت‌ها، حتی در شیوه اندیشیدنشون. مثلا جامعه‌ای مثل جامعه لبنان رو ببینید که خیلی هم آشناست با فرهنگ‌های مختلف، با فرهنگ مسیحیت، با فرهنگ خدمت رو عرض کنم که اروپایی نزدیک 17 تا طایفه دارن تو یک منطقه بسیار کوچیک زندگی میکنن. ولی وقتی که انقلاب اسلامی پیروزی میرسه میبینیم که مثلا نوع پوشش خانوم ها، سبک عزاداری برای حضرت سید شهدا، شعارهای سیاسی و اجتماعی که وارد میشه، موارد مختلف، ما میبینیم که بسیار جدی تأثیر میپذیرن از انقلاب اسلامی و از سبک زندگی مردم ایران. و بعد اون بحث جهاد و مقاومتی که شروع میشه و تا اون زمان اصلا سابقه نداشته در ملت‌های منطقه به این شکل، حتی در سایر ملت‌ها، در افغانستان، پاکستان، در ملتی که حتی از لحاظ مذهبی هم با ما ممکنه تفاوت داشته باشن مثل اهل سنت فلسطین، که بحث مقاومت فلسطین با خدمتتون عرض کنم که تأثیر پذیری از انقلاب اسلامی شروع میشه. و ما تا امروز که 40 سال گذشته این تأثیر پذیری های فرهنگی رو داریم میبینیم و بعد مظاهر بارزش رو در مثلا راهپیمایی اربعین شاهد هستیم، در مقاومتی که شکل گرفته در سوریه و مدافعان حرم امروز شاهدش هستیم که از ملت‌های مختلف دور هم دیگه جمع شدن، یا مثلا حتی امروز در یمن در شعارهایی که ملت یمن دارن میدن. از لحاظ انسان شناسی اگر بخوام بررسی کنیم، از لحاظ در حقیقت بررسی علمی هویت ملت‌ها، شما این شرایط رو چگونه می‌بینید؟
ببینید، من صحنه در واقع بحث شما رو اینجوری میبینم که ما به لحاظ فرهنگی تأثیر انقلاب ایران رو در دو سطح میتونیم مورد بررسی قرار بدیم و بهش بپردازیم. یکی سطح ذهنی و به قول معروف هویتی هست که آجاها هم اشاراتی بهش کردن. در سطح ذهنی و هویتی که خود منم اول بحثم اشاره کردم، یک نوعی از حس اعتماد به نفس رو در ملت‌های منطقه در جهان اسلام به وجود آورد، در کلیت جهان اسلام، در ملت‌های منطقه به طور خاص. یعنی در واقع جماعت‌های مسلمانان، حالا هم از شیعه و سنی که متفاوت هم بودند در این قصه، که تا اون روز در ذیل اون ایدئولوژی‌های وارداتی به قول معروف داشتن زندگی می‌کردن، آنچنان که حالا آقای هرایر دکمجیان بحران‌هایی رو در اون کتاب اسلام در انقلاب، اسلام این ریولوشن نام میبره، که 6 تا بحران هست. این بحران ها یکیش سرکوب به قول معروف مردم بود، یعنی سرکوب ستمگرانی که حاکم بودن با اسم ایدئولوژی های مختلف که اسمن مسلمان هم بودن، و در واقع این مردمی که تحت این سرکوب ها و ستم ها بودن، پترودلارها و دلارهای نفتی هم کمک میکرد که آخرین تکنولوژی های به قول معروف شکنجه و در واقع سرکوب رو این حاکمان ظالم در واقع کشورهای اسلامی به قول معروف بیارن، از غرب وارد کنن و آموزش ها رو بدن و به قول معروف کارهاشون رو دنبال بکنن. این مردم تحت ستم در درجه اول به لحاظ ذهنی باورشون شده بود که اینها به قول معروف طبقات درجه دو هستن، در واقع اینها میتونن، اون حس ما نمیتوانیم خیلی بزرگ بود، و در واقع در یک اسرتی داشتن زندگیشون رو میکردن. این انقلاب نوعی شکوفایی و خودباوری رو برای این مردم ارمغان آورد، هم در واقع مردم اهل سنت و هم در به قول معروف شاخه تشیع و در شیعیان به طور ویژه این کار انجام شد، که در واقع ما میبینیم که بعد از این قصه اصلا شیعیان احساس میکنن که سرصاحب پیدا کردن. به تعبیر فولر و فرانکه، شیعان احساس میکنن که یک مرکز هماهنگ کننده پیدا کردن. این خیلی مهم هست که به قول معروف، یعنی انقلاب ایران یک خودباوری به اینها میده که اینها شروع میکنن به مطالبه گری از حکومت‌های ظالم که در واقع ما حق حیات داریم، ما حق چه داریم، حق چه داریم. این در حوزه ذهنی و هویتی هست که درجه اول تأثیر فرهنگی انقلاب ایران هست، که اون اعتماد به نفس خیلی مهم هست. اما در بعد عینی، اگر که بعد دوم بخوایم بهش اشاره بکنیم، اشارات خیلی خوبی هم حضرت عالی داشتید. ببینید، در حوزه عینی ما میبینیم که کلیت در واقع تمدن اسلامی داره شروع میکنه در، یعنی جمع شدن در ذیل یک مرکزیتی. حالا اگر که نخوایم در واقع باز کانسپت کلش آف سیویلایزیشن، در واقع اون برخورد تمدن‌ها رو به طور 100% بپذیریم، منتها این نظریاتی که در غرب مطرح شده و برخورد تمدن‌ها البته متأخرتر مطرح شد، بعد از فروپاشی شوروی مطرح شد، منتها خب در واقع این ریشه در واقع بحث به همون تشکیل انقلاب ایران و شروع تشکیل جمهوری اسلامی و شروع انقلاب ایران هست که در واقع برمیگرده، باید ما بهش اشاره بکنیم. در اونجا می‌بینیم که در واقع تمدن اسلامی
داره در واقع یک مرکزیتی پیدا میکنه، اصطلاح هانتینگتون یک کور، یک مرکز پیدا میکنه که این مرکز میتونه منسجم بکنه به قول معروف فرهنگ اسلامی رو در ذیل خودش. ببینید بحث نبرد تمدن ها این هست که آیا هانتینگتون میگه که 8 تمدن در پس و شوروی در واقع در صحنه جهان اینها به قول معروف شروع میکنن به نبرد با یک دیگر، آنچنان که حالا فوکویاما میگه که این پایان تاریخ هست و اینها، این اصلا این نیست، در واقع نقد آقای هانتینگتون این هست و میگه که این 8 تمدن شروع میکنن به بازیگری در سطح جهان. از اون 3 تا از اون 8 تمدن 3 تا تمدن خود آقای هانتینگتون مطرح میکنه و بولد میکنه و برجسته میکنه که یکی تمدن اسلامی هست که در واقع کور و مرکز براش نمیگه، در واقع ذکر نمیکنه، اما با اشاراتی که میکنه مشخص هست که در واقع جمهوری اسلامی ایران رو داره میگه و تمدن در واقع کنفوسیوس هست به رهبری چین و تمدن غرب به رهبری آمریکا، که باز از اونها هم خود آقای هانتینگتون معتقد هست که در واقع تمدن اسلامی هست که برجسته تر است. این نبرد نهایی بین این دوتا اتفاق میفته. چرا؟ خود آقای هانتینگتون میگه که چون فقط این دو تمدن هستن که داعیه جهانگرایی دارن، یعنی حتی کنفوسیوس هم تمدن جهانی رو نمیخواد در واقع، یعنی اصلا داعیه تمدن جهانی نداره، لذا معتقد هست که این دو تمدن یعنی اسلام و غرب هست که در واقع داعیه جهانگری، و درست هم میگه، به یک منظر درست میگه، تو این تمدنهای هشتگانه فقط ما این و اونها که میگیم آقا ما باید جهانی بشیم، حالا ابزار تکنولوژی فعلا دست اونها بوده، اونها تونستن فرافکنی بیشتری بکنن، منتها با شروع انقلاب ایران و بعد از اون در واقع با شروع بسته حوزه نفوذ ما میبینیم که در واقع مفهومی به اسم مقاومت ایجاد میشه در مقابل فرهنگ غرب، این مفهوم رزیستنس یا مقاومت که الان ما البته به بعد نظامی داریم ما بیشتر مربوطش میکنیم در افواه و در اذهان، منتها این قبل از هر چیز رزیستنس و در واقع مقاومت یک مفهوم فرهنگی هست، یک مفهوم کاملا ذهنی هست. این مفهوم از کجا میاد؟ این از انقلاب اسلامی ایران میاد ولا غیر، یعنی در واقع به تعبیر والرشتاین اگه بخوایم بحث بکنیم، انقلاب ایران یک جنبش ضد نظام به معنای دقیق کلمه هست، ضد نظام سرمایه‌داری هست که همچنان داره در واقع بسته حوزه نفوذ میکنه و این در واقع مفهوم مقاومت از اونجا شروع میشه. و حالا در بعد نظامی ما میبینیم که در واقع مثلا حزب الله لبنان به وجود میاد و در واقع جنبش حماس رو به قول معروف ما شروع میکنیم به حمایت کردن جهاد اسلامی که مختص به تشیع هم نمیمونه، این در کل منطقه پخش میشه و همینجوری که ما میایم جلو در واقع میبینیم که این بست مفهوم مقاومت بیشتر میشه در واقع دوره مثلا متأخر، یعنی بعد از قرن 21 و شروع قرن 22 میبینیم که اصلا شکل مقاومت عوض میشه. این مقاومت قبل از هر چیز مقاومت فرهنگیه، اینو باید دقت بکنیم و میبینیم که در ابتدای قرن 21م اگر کانسپت the greater middle east و در واقع خاورمیانه بزرگ توسط نئوکانها در آمریکا مطرح میشه، اصلا Greater Middle East و خاورمیانه بزرگ اساساً یک در واقع طرح در ابتدا فرهنگیه که البته ابعاد سیاسی اقتصادی اینا هم داره، منتها بحث در اون فرهنگی بودنشه. چرا؟ چون در واقع میبینه که این مشکلات فرهنگی که در منطقه وجود داره، در جهان اسلام وجود داره و اتفاقا در واقع جمهوری اسلامی ایران هم داره به سمتی میره که در واقع خودش رو تثبیت بکنه و داعیه دار حل این مشکلات باشه، اینا اگه حل نشه در دنیای اسلام قاعدتا رقیب جمهوری ایران هست پیروز خواهد شد، لذا به اون سمت میره که در واقع طرح خاورمیانه بزرگ رو مطرح کنه که به نظر من مهمترین بودش بوده فرهنگیه، اما عاده سیاسی و نظامی و امنیتی و اینهاش اصلا به نظر من اون اهمیت رو نداره. این چیه؟ این همون در واقع فرهنگ مقاومت هست، یعنی خود دنیای غرب متوجه شده، نوکانها به خوبی متوجه شدن که فرهنگ اسلامی این ظرفیت مقاومت رو دارد در مقابل فرهنگ غرب. به تعبیر برنارد لوئیس در هیچ در واقع کجای دنیا تمدن غرب مثل جهان اسلام نتونسته رقیب پیدا بکنه و در واقع یک دیگری پیدا کنه، یک کسی که مقاومت میکنه علیش، لذا ما میبینیم که پروسه جهانی شدن گلوبالیزیشن در جهان اسلام در واقع آنچنان که غربی ها میخواستن پیش نرفت، در روسیه به راحتی بعد از فروپاشی شوروی پیش رفت، در واقع اروپای شرقی پیش رفت، در آسیای شرقی پیش رفت، در واقع آفریقا خیلی خوب پیش رفت، منتها گلوبالیزیشن به معنای مخصوصا فرهنگی اون میبینیم که در جهان اسلام با مقاومت های خیلی خیلی جدی مواجه هست و این خطر هست. اگر که یک مرکزیت فرصتی برای مقاومت پیدا بشه که شده است با انقلاب اسلامی ایران، قاعدتا در واقع این یک خطر جدی هست که غربی ها البته این رو خیلی خوب احساس کردن و به سمتی رفتن که برنامه‌ریزی بکنن.
بسیار سپاسگزارم از لطفتون. خب شنوندگان عزیز، به پایان این بخش از برنامه رسیدیم. خیلی خوشحالم که ما رو دنبال کردید در این برنامه. به اتفاق دو تن از مهمانان عزیزمون، آقای حجت الاسلام امیری آتشانی و جناب آقای دکتر احمد نادری، از محضر شما بزرگواران خداحافظی میکنم به امید توفیق دوباره‌ای که خدمتون باشیم با برنامه عصر خمینی. خدا رو نگهدار همیشه باشیم.
شب شما بخیر دوستان عزیز. شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه‌های شبانگاهی رادیو گفتگو رو میشنوید. شما همراهان عزیز و گرامی میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. اما از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و همینطور با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده ی برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطابعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. آیا با گذشت زمان کفاره زیاد می شود یا نه؟ ما کفارات دو جور داریم. یه موقع از کفاره روزه هایی است که انسان به خاطر اضطرار افطار می کند و می خوره، یه موقع از کفاره روزه هایی است که انسان به دلیل عمد و از روی خلاصه تعمد افطار می کند و باید کفاره بده. ما دو جور کفاره داریم، ولی در هر دو صورت با گذشت زمان کفاره زیاد نمی شود. فقط کسی که روزش را عمدن افطار کرده است برای هر روز باید 60 مسکین را طعام بدهد، ضمن اینکه روزه اون روز رو هم که افطار کرده است باید بگیره، یا 60 روز باید روزه بگیرد ضمن اینکه روزه اون روزی را هم که عمدن افطار کرده است رو باید قضا کنه. اما در ارتباط با
افرادی که به دلیل کسالت و بیماری یا به دلایل شرعی معذور از گرفتن روزه بودند و موفق نشدند تا امسال روزه‌های قضا شده فوت شده‌شون رو به اصطلاح قضا بکنن، نه فقط اینها باید 10 سیر گندم برای هر روز از روزه‌هایی که از آنان فوت شده است باید کفاره بدن و با گذشت زمان کفاره ها اضافه نمی شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تجد والتقينا مضاعب.